و اما امروز 28 ماه صفر، سال روز وفات رسول خدا، بلکه شهادت رسول خدا، قدری از روزهای آخر عمر پیامبر رو برای شما مرور کنم. این چند روز آخر عمر پیامبر، از قدیر که بازگشتند رسول خدا به مدینه، وقایع اتفاق افتاد. یکی داستان اون مردیست که آمد تو مسجد پیغمبر، گفت خب حالا خودت که سواریتو کشیدی، بعد خود دم علی یا میخوای گردن ما سوار کنی؟ قصه قدیر رو شنیده بود. آمد تو مسجد، گفت خودت که حالا بعد خود دم میخوای پسر عمودو گردن ما سوار کنی؟ و اگر اینی که گفتی تو قدیر راسته و خدا علی رو به ولایت و ریاست و خلافت بعد تو تعیین کرده، من از این مسجد که پامو میذارم بیرون چنان عذابی بر من نازل بشد که من هلاک بشم. خودش گفت. گفت این حرفا چی بود زدی؟ آمد از مسجد بیرون، سوار اسبش بشد، سنگی از آسمان نازل شد، در فرقش آمد و به هلاکت رسید. و سأل سائل به عذاب واقع لیس له دافع. خب آیه قرآن هم نازل شد. گذشت، پیامبر احساس کردن یه تحرکاتی در میان عده‌ای داره واقع میشه. خطبه قدیر تیر آخر بود، پیامبر تیر آخرش رو انداخت، حرف آخرش رو زد. پیامبر که حرف آخر رو زد، اونایی که نمیخواستن جانشینی علی بعد از پیامبر را، اونا به چه افتادن؟ فعال شدن. احزابی بودن، گروهایی بودن، افکاری بودن، اینا دوره هم نشستن به برنامه ریزی. حالا که پیغمبر اینجوری میدون اومده است، ما چیکار باید بکنیم تا حرف پیغمبر را خونسا بکنیم، نگذاریم خلافت و جانشینی به علی مرتضی برسن؟ اینا چه کردن؟ اینا فعال شدن. پیامبر خدا فهمیدن اینا فعال شدن، دستور حرکت دادن برای نبرد با رومیان. اسامه ابن زید را، جوانی 18 ساله، صدا زدن. پدر زید ابن حارثه فرمانده جنگ موته بوده از جنگ با رومی ها. اسامه رو صدا زدن، تمام مسلمان ها رو، مردان رو گفتن همه تحت فرماندهی اسامه باید خارج بشید، برید برای نبرد با روم. میرید کجا؟ موته، همون جایی که جنگ اول واقع شده، 700 کیلومتر راه از مدینه. و لعنت کردند هر کسی که از سپاه اسامه تخلف کند. لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. همه ایدون باید برید، من فقط تو شهر مدینه میمانم. و علی، چون پیامبر اگر علی در سپاهی بود، فرمانده اون سپاه یا خود پیغمبر باید باشه یا کی؟ علی. پیامبر کسی را بر علی مرتضی فرمانده نگذاشته است الا خودش، خود پیامبر. چرا؟ اما اگر جنگی است که پیامبر درش نیست، اگر علی حضور دارد، علی فرمانده نبرده است. اگر علی حضور ندارد، وقت دیگران رو فرمانده میکنه. علی زاد تو جنگ خندق او سه روز اول که یه روز بله اولی رفت و روز دوم دومی رفت و روز سوم هم باز دیگری رفت، او سه روز امیرالمومنین تو سپاه نبود، بیمار بود، چشم درد داشت، امیرالمومنین تشریف نداشتن. روز چهارم پیغمبر خدا گفتن علی کجاست؟ فرمودن لأتین رأی تقدن من احبه الله، فردا پرچم میدم دست کسی که خدا و رسول او رو دوست دارد، اونم خدا و رسول رو دوست دارد. که سعد ابی وقاص میگه من تا صبح خوابم نبرد، گفتم ای کاش فردا من این کسی باشم که پیغمبر پرچم میداد دستش. یهو دیدم صبح بعد نماز صبح پیغمبر میگه چه میشود شما را، علی را در میان شما نمیبینم. به پیامبر گفتن امیرالمومنین چشم درد دارد، تو خیمه استراحت کرده نمیتوند بیاد. تشریف آوردن عیادت امیرالمومنین، آب دهان مبارک خودشون رو به چشمان علی مالیدن، چشم درد از امیرالمومنین. بعد طرف شد فرمودن پاشو باید فرمانده سپاه باشی، بری خیبر را فتح کنی. و پرچم رو دادن دست علی مرتضی. خب پس اگه علی تو سپاه هست یا باید پیغمبر فرمانده باشد، اگه پیغمبر نیست علی باید فرمانده باشد، اگه این دوتا نیستن پیغمبر شخص سومی رو تعیین میکند برای فرماندهی سپاه. الان برای این نبرد دوم با رومیان پیغمبر پسر شهیدی رو تعیین کرده که فرمانده سپاه مسلمان ها بود، است در جنگ با رومی ها از دنیا رفته کشته شده، اسامت ابن زید ابن حارثه، یه جوان 18 ساله. فرمودن همان باید برید، هیچ که تو مدینه نماند و خدا لعنت کند اونایی که از جیش سپاه اسامه تخلف کنند. خیلی خوب، چه شد؟ اسامه آماده حرکت شد، دستور دادن اسامه چرا نمیری؟ حرکت کن. اسامه رفت از چی؟ از مدینه بیرون، بیرون مدینه اردو زد سپاه را آماده کنه، حرکت کنه. بعد باز یه عده‌ای که از خانه پیامبر خبر داشتن توسط جاسوسایی که تو خانه پیامبر داشتن اجازه حرکت به اسامه نمیدادن، میگفتن که پیامبر مریضه، بیماره، ما نمیتونیم پیغمبر رو رها کنیم و بیاریم. هدف پیغمبر از حرکت جیش اسامه چه بود؟ پیغمبر میداند که مرگش نزدیکه، در این روزها دارد از دنیا میره، میخواد جیش اسامه مردان مدینه را از مدینه خارج کند. وقتی سپاه برد و باز گردد پیامبر از دنیا رفته است، امیر مؤمنان تو مدینه است. انتقال قدرت چی؟ انتقال قدرت آرام از رسول خدا به امیر المؤمنین واقع می شود. وقتی اینامیان می بینن علی جا پیغمبر نشسته، همه آبا از آسیا ریخته است، قصه تمامه. این سیاست پیغمبر بود. لکن اونام شیطان رو چه می دادن؟ درس می دادن. اونا میدونستن پیغمبر چرا میخواد اینا را بفرستن بره. اینا نمیرفتن. صبح میرفتن یه منزلی مدینه، عصر یه بونه میگرفتن، میگفتن اسامه ما تو مدینه یه کاری داریم، خودشونو میذاشتن دوباره مدینه. پیامبر میدیدن حرکت نمی کنن، اینا نمیرن. این گروه هایی که طرح و برنامه و نقشه چیدن برای خلافت بعد پیامبر، نمیگذارن سپاه حرکت کنه و مورد لعن پیامبر واقع شدن. این شیعه و سنی نقل میکنه که پیامبر خدا فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند هر کسی که نرد تو سپاه اسامه و خارج نشد. خب یه اتفاق نرفتن و نگذاشتن اسامه حرکت. اتفاق دیگر در این است که روز پنج شنبه آخر عمر پیامبر، باز اینم سنیان دارن، تو بخاری هم هست، تو صحیح بخاری، از قول ابن عباس، سه جای بخاری نقل شد که ابن عباس گفت الرزیت و کل الرزیه یوم الخمیس، گفت مصیبت، تمام مصیبت روز پنجشنبه بود. گفتن روز پنجشنبه چه اتفاقی افتاد که مصیبت روز پنجشنبه است؟ اوها، اتفاقش این بود که رسول خدا وقتی که عده‌ای بر سر بالینش بودن، بیمار بود، رسول خدا فرمود ایتینی به قلم و کتفن حتی اکتب لکم، یه قلم و دواتی بیاری برای شما بنویسم اون چیزی را که بعد از من به واسطه این وصیت من دیگه گمراه نخواهید شد. گفتن بریم قلم و دوات بیارید وصیت کنم بنویسم. اون وقت میگد یکی از اینا گفت ان الرجل لیهجر، گم ولش کنید این مرد دارد هذیان میگوید. و بخاری تصریح میکند که اون مرد بلکه دومی ان الرجل لیهجر هذیان میگه. و اختلاف شد، یه دی گفتن برید بیارید، عمر و طرفداراش گفتن نه داره هذیون میگه نمیخواد برید بیارید. پیامبر گفتن قومو عنی، پاشید برید. یعنی دیگه بعد این جمله و این اختلاف دیگه پیغمبر اگه می نوشتم فایده ای نداشت. می گفتن این وصیت‌نامه رو وقتی نوشته است که مشاعرش کار نمی کرده، لذا گفتن قومو انی، پاشید از کنار من برید. اختلاف کنار بستر پیامبر صحیح نیست، پاشید برید. اینم یه حادثه دیگری بود که واقع شد. بازم برادون بگم پیامبری روزهای آخر حالشون بد بود، بیهوش می شدن، بیهوش می آمدن، فرموده بودن، باز اینم تو بخاری هست، بخاری که میگم مهمترین کتاب روایت اهل سنت، تمامش قبول دارن، از قرآن هم براشون مهمتر، بخاری از قرآن پیششون مهمتر. گفتم که هیچ دکتری بالا سر من نیاد، هیچ کسم برا من تبابت نکنه، هیچ دارویی به من ندهید. پیامبر که از هوش رفت تا در اثر بیماری دو تا خانوم بحبه، یکیش کافی آدم رو بکشه، حالا اینا شدن دوتا. دوتا خانوم آمدن سر پیغمبر رو به دامن گرفتن و دارو ریختن تو حلق پیامبر. پیامبر به هوش که آمدن احساس کردن دهانشون مزدش تغییر کرده، گفتن مگه نگفتم کسی به من دارویی ندهد؟ گفتم یا رسول الله، ما که نبودیم که این زنادون آمدن، این دوتا خانوم، همون دوتایی که میشنسیدشون، یکیشون دختر اولیست، یکیشون دختر دومی. البته دختر که میگم هیچ کدوم دختر نبودن، زن پیغمبر شدن، دوتایشون بیوه ترجم میزمون، اما خب نسبشون دختر اول و دختر دومی. این دوتا خود مصادر اهل سنت میگه برخلاف دستور پیامبر که گفته بودن کسی دارویی رو به من ندهد، اینا تو حلق پیامبر موقعی که پیامبر بیهوش بوده است دارو ریختن تو حلق پیامبر. خودشون میگن ما میخواستیم پیامبر رو چه کنیم؟ علاج کنیم، مداوا کنیم. اما در کتاب تفسیر عیاشی ما از قول امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق روایت است که اینا سم به پیامبر خوردن که کار پیامبر تمام بشه. ولی زایی که گفته میشه پیغمبر شهید شده به این معناست. و جالبم این است که سنی ها قبول دارن پیامبر مسموم شده. توجه میکنیم؟ من نمیدونم این آقایی که آمد از تو شهر شما بعد چند روزیست دستاری بر سر بسته است و مطالبی رو می نویسد این برای اونور، این حرفا که می نویسد چیست؟ سنی ها میگن پیغمبر مسموم شده است، منتها سنی ها میگن سمی را که در جنگ با یهودیان یه زن یهودیه برای پیامبر یک کتفی رو پخت، کتف گوسفندی را، و آورد برای رسول خدا و گفت من این رو مخصوص شما پختم، و رسول خدا از اون کتف تناول کرد و اون کتف مسموم بود و این سم در بدن رسول خدا اثر کرد. چند سال بعد پیغمبر را از پا در آورد. سنی ها اینو میگن. شیعه ها میگن چی؟ میگن بله پیامبر مسمومن از دنیا رفت، سمش دادن. اما کیا سمش دادن؟ سم که مال چند سال دیگه اثر نمی کند که. سم بله همونایی که تو خانه پیغمبر بودن پیغمبر رو سم دادن. توجه کردی؟ بنابراین در این که پیغمبر ما تمسمومن مناقشه ای نیست. سنی ها قبول دارن این بابا از کجا آمده است من نمیدونم، مسائل تاریخی رو بلد نیست و انکار میکند، میگه قول به شهادت پیغمبر درست نیست. سنی ها قبول دارن، منتها اونا میگن کسی که سمدا او زن یهودیه بود چند سال قبل. شیعه ها میگن نخه چند روز قبل، او چند روزم بله این دوتا بوده. خب این هم یه اتفاق. بازم براتون بگم اتفاقات روزای آخر عمر پیامبر. خبر دادن به رسول خدا بیماره، دیگه نمیتواند مسجد بره، توان نداره، ضعف غلبه کرده بر بدن پیامبر. آمدن یه روز صبح گفتن که یا رسول الله، ابوبکر تو محراب شما نشسته است. ابوبکر قرار بود برد کجا؟ جیش اسامه تخلف کرده نشسته است تو محراب پیغمبر، لعن پیغمبر رو برای خودش خریده است. گفتن نشسته چون شما که نیستید، میخواد با مردم نماز بخونه تو محرابش بود. رسول خدا فرمودن مرا به مسجد ببرید. عایشه خانم میگه عباس عموی پیامبر یه شانه پیغمبر رو گرفت و یه مرد دیگری شانه دیگر پیامبر را. اون مرد دیگر رو اسم نمیاره. چرا؟ چون اون مرد دیگر رو ازش بدش میاد، حتی دوست نداره اسمش رو بیارد. و اون کیه؟ و اون امیر المؤمنین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب. یه دست رو شانه عباس، یه دست رو شانه امیرالمؤمنین، دو کتف پیامبر رو گرفتن، شانه ها رو پیامبر رو آوردن مسجد. باز خودش میگه اینقدر پیامبر ضعیف شده بود رو پاش نمیتونست وایسه، پاهای پیامبر یتخطا علل ارض، میکشید رو زمین، پاها رو زمین میکشید و پیامبر رو آوردن تو مسجد دم محراب. گفتن بخی بیا بیرون. ابو بکرم پیامبر آمدن، میگن بیا بیرون بخی، اینجا جای تو نیست، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاف. بخی بلند شد از محراب، آمد بیرون. پیامبر خودشون نشستن تو محراب، اذان گفتن، اقامه گفتن، به مردم گفتن ای مردم، من نماز را نشسته میخوانم، طاقت ایستادن نداشتم، شما به من اقتدا کنید. در حالی که من نشسته نماز میخونم، شما ایستاده نماز بخوانید. اما بدانید بعد از من هیچ امام جماعتی نمیتواند نشسته نماز بخواند و مأمومینش ایستاده باشن. این فقط منحصر به من رسول خداست. نماز را اون روز صبح نشسته با مردم خواندن و مردم ایستاده به رسول خدا اقتدا کرد. نماز تمام شد، فرمودن منو بگذارید روی منبر. پیامبر رو بغل کردن، نمیتونستن از پله های منبر بالا، گذاشتن روی منبر، پله اول منبر نشستن. شروع کردن برای مردم حرف زدن. اول از مردم شهادت گرفتن. ای مردم من چگونه پیامبری بودم؟ ای مردم آیا آنچه که وظیفه من بود به شما رساندم یا نرساندم؟ کتاب خدا رو به شما تحویل دادم یا ندادم؟ از همه خلق اقرار گرفتم که یا رسول الله تو وظیفه خودت رو انجام داد، یا رسول الله همه گفتنی ها رو به ما گفتی. از همه اقرار کرد. وقتی مردم اقرار کردند، فرمودن بسیار خوب، ای مردم نزدیک است که من ملحق بشم به پروردگارم و از این دنیا برم. ای مردم محمد مصطفی در روز قیامت چیزی ندارد که به کسی بدهد. اگر کسی از من طلبی دارد، همین الان بلند شد بگرد تا طلب او را بدهم. هیچ کس بله ملاحظه ای نکند، اگه طلب داره باشه بگه، یکی بلند شد خب یا رسول الله من این قدر از شما طلب دارم، یادتون رفته طلب من رو بدید. فرمودن چشم، برید بیارید بهش بدید. دستور دادن پرداخت. فرمودن مردم اگه حقی از کسی ضایع کردم الان بلند شد بگرد، فردای قیامت من نمیتوانم چیزی به او بدم، حالا بلند شد بگه. یه کسی بلند شد گفت یا رسول الله شما حقی از من ضایع کرده. گفتن چه حقی از تو ضایع کردم؟ بگو. گفت یا رسول الله در یکی از جنگ ها که می رفتی تازیانه ای که به دستت بود و با او تازیانه امر و نهی می کردی، این تازیانه به بدن من خورد. البته شما نمی خواستی بزنی، ناخواسته به بدنم خورد. فرمودن بسیار خوب، چه می کنی؟ آیا پیامبرت را می بخشی یا میخواهی قصاص کنی؟ گفت نه یا رسول الله، میخوام قصاص کنم. فرمودن بسیار خوب، تازیانه به کجای بدن تو خورد؟ عرضه داشت یا رسول الله به شکمم خورد، پیراهن عربی بالا زدم. گفتن این شکم محمد، بیا بزن بش. گفت یا رسول الله دستور بده همون تازیانه رو بیارن، با همون تازیانه میخوام بزنم. فرمودن حق با توست، هیچ اشکالی ندارد. صدا زدن بلال برو خانه ما، از دخترم فاطمه بگو تازیانه ای رو که من تو جنگ ها دست میگرفتم بگیر و بیار. بلال آمد، دختر پیامبر او تازیانه رو بدید. گفتن چه شده از تازیانه برای چه؟ فرمودن عرضه داشت پیامبر دستور دادن یه قصه ای واقع شد، تازیانه رو گرفت آمد داد دست پیغمبر. پیامبر گفتن بگیر این مرد عرب، با همین تازیانه بود به شکم تو خورد؟ گفت بله یا رسول الله همین تازیانه بود. گفتن بگیر، بگیر اینم شکم من برهنه، بزن بزن که روز قیامت محمد چیزی ندارد که به تو بدهد. عرب جلو رفت، تازیانه رو برد بالا، یه مرتبه تازیانه رو زمین انداخت، شکم مبارک پیامبر رو بوسه ای زد. گفت یا رسول الله عفو کن، بخشیدم، از حق خودم گذشتم. فرمودن اگه میخوایی بزنی بزن، قصاص کن، طوری نیست. گفت نه یا رسول الله بخشیدم، فقط شما دعا کنید خدا من رو ببخش. نمایش اجرا نمی کند پیغمبر، اعتقاده. فرمودن خدایا لبهای این مرد به شکم پیامبر تو خورد، چون شکم پیغمبر رو بوسید. خدایا لبهای او را دیگه وارد آتش جهنم نکن. ای دارم در حقش کردن و بعد به خانه برگشتن. پیامبر حالشون هر لحظه بدتر میشد تا رسید لحظات آخر. لحظات آخر چه اتفاق؟ یک کسی میاد در خانه رو میزند. بار اول دختر پیامبر دم در، چی کار داری؟ فاطمه زهرا، آمدم ملاقات رسول. پدرم حالش خوب نیست، ملاقات ندارم، نمیتوند شما رو بپذیرد، ببخشید. راه ندادن. مدتی بعد دوباره در زد، آمده ام ملاقات رسول خدا. گفتن من که به شما گفتم پدرم حالش خوب نیست، نمیتوند با کسی رو به حضور بپذیرد. بار دومم راهش نداره، بار سوم صدای در خانه که بلند شد، پیامبر خدا فرمودن دخترم چه کسی پشت در است؟ عرضه داشتن یا رسول الله نمیدانم چه کسی است، اما سه مرتبه است آمده پشت در. فرمودن دخترم در رو باز کن داخل بشد، او اسرائیل است، او برای ورود به هیچ خانه ای اجازه نمیگیرد، اما اینجا اجازه گرفته است. در رو باز کن که بیاد. در رو باز کردند و آمد و نشست کنار بستر پیامبر. وقتی که فاطمه زهرایی صحنه رو دیدن شروع کردن به عشق ریخت. دختر پیامبر گریه میکن، عشقهای زهرا که جاری شد. پیامبر گفتن زهرا بیا جلو. فاطمه زهرا آمد جلو، گفتن گوشتو بیار جلو. در دهان در گوش فاطمه زهرا رسول خدا کلامی گفتن، فساره، ساره یعنی یه چیزی پچ پچ کرد در گوش دخترش فاطمه. زهرا این که عشق میرید چون ابر بهاری، یه مرتبه لبخند روز لبهای فاطمه زهرا بشست. بعدها از فاطمه زهرا پرسیدن پدرتون چه به شما فرمود که شما اونجور گریه می کردی یهو خندان شدی؟ عرض داشتن فرمودن دختر پیامبر پدرم به من فرمود دخترم گریه نکن، اول کسی که به من ملحق خواهد شد تو خواهی بود. بازم برات بگم اون لحظات آخر دیگه، وقتی که پیامبر میخواد نفسهای آخر است، فرموده باشن حسن و حسینم رو بیار، میخوام حسن و حسینم در ببینم، بو کنم و از این دنیا برم. آقا امام حسن و امام حسین رو آوردن، دو تا آقازاده، یکی 7 ساله یکی 6 ساله، خودشو رو سینه پیامبر انداختن. پیامبر شروع کردن یه دست گردن حسن یه دست گردن حسین، دو تا آقازادهشون رو بوئیدن و بوسیدن. شما میدونید مبتذل که میخواد از دنیا بره سینه‌شو میگن سبک کنی، سینه سبک باشه. حتی گفته میشه دگمه های لباسشو پیراهنشو باز کنی. صحنه چه صحنه ایست؟ امیرالمومنین سر پیامبر رو رو زانو داره، سر پیامبر رو زانوی علی، رو سینه پیامبر حسن و حسین. آمدن فاطمه زهرا حسن و حسین را از رو سینه پیامبر بردارن، فرمودن دخترم بذار بچه هام رو سینه باش، بذار این لحظات آخر دست من گردن اینا باشد، اینا رو ببینم و ببوسم و بگویم. نگذاشتن حسن و حسین را از روسینشون بلند. در همین لحظات بود که جبرئیل عرضه داشت یا رسول الله آماده یه مرکز، اجازه می فرمایید شما را قبض روح کنم؟ رسول خدا فرمودن نه جبرئیل، اجازه نمی. جبرئیل عرضه داشت یا رسول الله تمام ملائک به صف شده اند، بهشت را آذین بسته اند برای ورود شما، شما اجازه قبض روح به من نمی دهید. اون طرف همه منتظر ورود شما هستند با جلال و جبروت و عظمت. شما اجازه نمیدهید فرمودند نه اجازه نمیدهید. چرا یا رسول الله؟ جبرئیل برو از خدا بپرس تکلیف گناهکاران ساعتهای آخر عمرشان. رسول خدا ثانیه های آخر به فکر من و شماست. جبرئیل اجازه نمیدم برو از خدا بپرس تکلیف این گناهکارای امت من چه میشم. جبرئیل رفت آمد گفت خدا میگه یا رسول الله بعضی از اونا رو میبخشم بعضشون رو دیگه نمیشد مجبور به عذاب. فرمودن جبرئیل قبول نیست برو بگو تکلیف اینا چه میشد. باز جبرئیل رفت آمد این دفعه که آمد عرض داشت یا رسول الله خدا می فرماید فلنعطینک ربک فترضا. اینقدر مقام شفاعت به تو می دهی که از گناهکاران امتت شفاعت کنی تا راضی بشی خودت. اینقدر که دیگه خودت بگویی خدایا دیگه بسه من شفاعت کردم هرچه بخواهی شفاعت از این امت گناهکار. جبرئیل که این پیام را آورد رسول خدا فرمودند جبرئیل حالا به عزرائیل بگو من آماده ام اشکالی ندارد. میخوای قبض روح کنی مرا قبض روح کن. و عزرائیل شروع در قبض روح رسول خدا. امیرالمؤمنین میفرمایند جان رسول خدا در حالی خارج شد که سر رسول خدا رو زانوی من بود و من خم شده بودم به طرف صورت رسول خدا و جان رسول خدا از میان زانوان و سینه من خارج شد و به سمت بهشت رفت. رسول خدا جان به جان آفرین تسلیم کردن اما دوتا آقازاده رو سینه رسول خدا بودن. کار این دوتا آقازادهی که رو سینه رسول خدا بودن چه شد؟ این مردم با این دوتا آقازاده چه کردن؟ یکی از این دوتا آقازاده چند سال بعد 40 سال بعد 11 هجری 50 هجری 40 سال بعد وقتی که جنازه مطهرش رو آوردن بعد شهادت و مسمومیت تو حجره پیامبر دفن کنن او خانم آمد و نگذاشت و بعد دستور تیر صادر شد و جنازه امام حسن مجتبی تیر باران. اما اون آقازاده دوم حسین او که دیگه تشییع نداشت بعد شهادت اونا نجیب گفت حالا کیا آماده اند بدن فرزند پیامبر را زیر سم ستوران